بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام عرض میکنم. خب این از آموزه بساطت و انگیزه که برای آموزه بساطت وجود داشته، و اما اشکالات پلانتینگا به آموزه بساطت. اول این که پلانتینگا به لحاظ فلسفی خواهد بزرگات اساسی و به نظرش میرسه که عدله این کلیات عدله تمامی هست. غیر از این عدله، پلانتینگا یک استفاده های دیگه از کلیات افلاطونی هم میکنه که این باز تربیت میکنه پذیرش کلیات افلاطونی رو. پلانتینگا به نظرش کلیات افلاطونی یک مؤلفه هستن از وضعیت های امور، وضعیت های امور مؤلفه هستن از جهان های ممکن و فرض جهان ممکن برای ارائه سمانتیک برای منطق موجهات و برای توضیح روابط بین مفاهیم ضرورت و امکان لازمه به لازم متافیزیکی. یعنی الان کلیات افلاطونی یک کارهای یک فواید فلسفی دیگر هم برای پلانتینگا داره که بهش قائل هست. خب حالا این آقا قائل به کلیات افلاطونی است، میگه حالا با این دید اگه شما به مسئله بساطت نگاه کنید، اشکالاتی متوجه این میشه که بگیم ذات خدا این صفاتش هست. پلانتینگا سه تا اشکال رو مطرح کنه. اشکال اول تقریبا از این مقدمات تشکیل شده. اگر خدا عین اگر خداوند عین صفات باشد، خداوند یک ویژگی است. خدا همیشه یک ویژگی. از طرف دیگه اگر خداوند یک ویژگی باشد، دیگر یک شخص یعنی پرسن نیست. منظور پلانتینگا از پرسن یعنی کسی است که صفات مانند صفات شخص انسانی رو داره، یعنی لطف میکنه، خلق میکنه، رزق میکنه، افعال انجام میده در جهان و به صورت خلاصه علیت داره نسبت به خیلی از چیزهای دیگر. دیدیم یکی از ویژگی هایی که ادعا شده بود، یکی از صفاتی که ادعا شده ویژگی های افلاطونی دارند، این بود که قدرت علی ندارند. بنابراین اگر یک چیزی ویژگی باشد و ما هم ویژگی های افلاطونی در نظر بگیریم، دیگر خداوند قدرت علی نخواهد داشت. پس پرسن نیست یعنی چی؟ یعنی قدرت علی ندارد. اما خب واضح است که خداوند شخص است، یعنی قدرت علی دارد. نتیجه این میشه که از خداوند این صفاتش نیست. پس خلاصه اگر خدا بخواد این صفتش باشه، خدا میشه یک ابستراکت آبجکت. ابستراکت آبجکت ها قدرت علی ندارد و اینو نمیشه در مورد خدا گفت. این به نظر من این استدلال شاید خیلی خوبی نباشه، به خاطر اینکه این مبتنیست بر اینکه بگیم ویژگی های افلاطونی قدرت علی ندارند و ما دلایل خیلی خوبی نداریم که ویژگی های افلاطونی قدرت علی ندارند. البته دلیل هم ندارن قدرت علی دارند، خونساست، ولی دلایلی که برای سایر صفات ویژگی های افلاطونی ارائه شده دلایل خیلی بهتری هستند از دلایلی که برای بیقدرتی علی ویژگی های افلاطونی ارائه شده. اما اشکال دوم و سوم که پلانتینگا مطرح میکنه اشکالات جالبتری هستن. اشکال دومش اینه که اگر قدرت که ویژگی یکی از ویژگی‌های خداست عین سایر ویژگی‌ها باشد، معناش اینه که ویژگی قدرت همان ویژگی علم است و همان ویژگی حیات است، با اینکه ما شهودن فکر می‌کنیم اینها چیزهای متفاوتی است در عالم، حسیات متفاوتی است. علم امری است، قدرت امری است، حیات امری است، عدالت امری است. همین اشکال رو میشه به یک صورت سوم که اشکال سوم هست تغییر کرد، همین اشکال دوم رو، و اون این که شما فرض کنید که مثلا سقراط حکیم است. خب یعنی چی؟ یعنی واجد ویژگی حکمته. خداوند هم که حکیم است، یعنی خداوند هم دایره ویژگی حکمته. خب ما هم که رالیستیم، پلان دیگه ما که رالیستیم، یعنی یک ویژگی وجود دارد، ویژگی حکمت، که هم سقراط واجد اونه هم خدا واجد اونه. خب از طرفی لازمه بساطت اینه که ویژگی حکمت این همان باشد با ویژگی قدرت مثلا. خب پس اگر سقراط داره ویژگی حکمته، بعد داره ویژگی قدرت هم باشه، داره ویژگی علم هم باشه، داره ویژگی حیات ابدی هم باشه. یعنی هر کس در یک ویژگی با خدا مشترک بود، لازمش اینه که در همه ویژگی ها با خدا مشترک باشه. و خب این چیزیست که دیگه به وضوح کسی نمیتونه بفهمه، قبول کنه. پلانتینگا میگه خب ما توی یک وضعیت بدی قرار گرفتیم. از یک سو این آموزه قنای الهی ما رو میرونه به سمت این که بگیم بساطت درسته. از سوی دیگه ما دلایلی داریم به نفع این که افلاطون، دیدگاه افلاطونی درسته، ولی ما دیدگاه افلاطونی رو بپذیریم و آموزه بساطت هم بپذیریم، کنار هم بذاریم، نتایج خیلی بدی به دست میاد. پس ما اینجا چیکار کنیم؟ با این مشکل بعد چیکار کنیم؟ خب دیگه میشه مولا صدر. سیاهی دو تا. خب افلاطونی اینو قبول ندارن دیگه، یعنی قالب کلیات هم دیگه. حالا شاید کسی بگه که آقا ما اگه قالب تروپیز بشیم مشکل حل میشه. خب حالا این راه حل هاییست که بعد از پلانتینگ ایده مطرح کرد بهش میرسیم. با اون نگاه شاید ایجاد نکنه، اما اگه کسی افلاطونی باشه به این معنی که ما گفتیم که فعلا صحبت سر تشکیک هم نیست، یعنی شما ببین تو فضای متافیزیکی که پلانتینگا خودش قبول داره، در اون صورت این مشکلات پدید میاد. حالا بعد راهلا زیادی هم مطرح شده، من در اینجاست اصلا فرصت نمیشه که برن سراغ این که حالا اگه بخوام صدرایی فکر کنیم یا سینایی فکر کنیم چجوری میشه، درست هست درست نیست. همونطور که اول جلسه گفتم هیچ رأیی هم نمیخوام دفاع کنم. بعد مثلا میگن که این مسئله تو متافیزیک تحلیلی رو داریم، ببریمش تو بحث بساطت به چه شکل در میاد، راه حلی که ارائه شده چی هست. خب پلانتینگا میگه شاید کسی این حرف رو بزنه، بگه علت همه این مشکلات این است که ما افلاطونی شدیم، بیایم نومینالیست هستن باشیم، نومینالیست محض باشیم. خب اگر نومینالیست محض باشیم، هم ایده غنای الهی رو حفظ میکنیم و هم دچار این مشکلات نمیشیم. اگه نومینالیزم محض باشیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما اصلا این خط دوم اصلا قبول نمیکنیم دیگه، یعنی میگیم که جمله خداوند عالم است صادق هست، ولی چیزی به نام علم در عالم، به نام ویژگی در عالم وجود ندارد. خب خدا بسیطه، اصلا چیزی به نام علم نیست که بگیم حالا عین ذات یا غیر از ذات، نه خدا یک امر بسیطی شیش ترکیبی درش وجود نداره. بنابراین خدا عالم است، خدا بسیط است، و چون نگفتیم ویژگی هایی دارد که عین هم هستند، این مشکلات سگانی پلانتینگا هم پدید نمیاد. حالا نومینالیست شدیم، انگار همین خوبی ها رو فعلا ما با هم داریم. اجازه بدید من این سه تا مشکل رو جدا بنویسم، چون بارها بهشون بحث کردم. مشکل یک بله دست در نکن. مشکل یک این بود که دیگر خداوند شخص پرسن نخواهد بود. مشکل دو صفت علم غیر از صفت قدرت هست شهودن. دیگه من فقط در یک جمله مثلا شما مفهومش رو خدمتتون عرض کردم. و اشکال سوم اینه که کسی که در یک صفت با خداوند شریک باشد، در همه صفات خداوند دارای همه صفات خداوند خواهد بود. این لازمه منشی داره، دارای همه صفات خداوند خواهد بود. خب پلانتینگا یک چندین صفحه یاد هم نیست، شاید کنم 20 صفحه 30 صفحه در مورد این بحث میکنه که آیا این حرف رو بزنیم خوبه که ما اصلا بریم نومینالیست بشیم. خب و یک چیز جالب هم میگه، میگه اتفاقا بهترین دلیل برای نومینالیزم تئیزمه. بهترین دلیل برای که کسی بخواد نومینالیست باشه و کلیت افکارش رو رد بکنه اینه که خدا باور باشه. خدا باوری خودش یک دلیل فلسفی خوبی به نفع نومینالیزمه. حالا این هم چیز جالب، یا اکثر نومینالیست عالم مثل کوواین و فلان خیلی آدمای چیز بودن، خیلی به مقابل طبیعت عقیده نداشتن. حالا کلام میگم که بهترین دلیل برای نومینالیست خود خدا باوری. اون بوده توی قرون وسطا اینا اینجوری بوده، ولی تو قرون جدید نومینالیست‌ها معمولاً چیزن، یا شکاکن یا ملحدن. بعد پنهان دیگه میگه ولی نومینالیسم مشکل رو حل نمی‌کنه به دو دلیل. یکی اینکه نومینالیسم مشکلات متعدد درونی خودش داره، مثلا با بحث توروسمیکر مشکل داره. البته توروسمیکر رو بعد از پلانتینگا مطرح شده، ولی خب پلانتینگا میگه در حال مشکلات خودش رو داره نومینالیسم. دومی که پلانتینگا یک بحث خیلی مفصلی میکنه و میخواد نشون بده که حتی نومینالیست ها هم با آموزه قنا و ربوبیت الهی مشکل پیدا میکنن. یعنی شما میخوان نومینالیست باشین، میخوان رئالیست باشین، باید یک جایی بپذیریم که یک امور خارج از حیطه ربوبیت الهی است. مثلا مثالی که پلانتینگا میزنه که میگه نومینالیست هم مجبورن بپذیرن، این ضرورات عالم، این خارج از ربوبیت الهی است. نومینالیست هم مجبور این حرف رو بزنه. خب من این بخش از اصطلاح پلانتینگا رو من نه به تفصیل میگم نه فرصتش رو دارم، ولی به نظر میاد ضعیفه. چون حتی اگه حرف پلانتینگا در اینجا درست باشه، اون چیزی که نومینالیستا مجبورن بپذیرن این هست که آموزه ربوبیت الهی در مواردی باید محدود بشه. از خود نومینالیست هیچ وقت به دست نمیاد که آموزه فنای الهی یک جاهایی شاید زیر سوال بره، ولی از افلاطون‌گرایی این به دست میاد. این من دیگه بحث پلانتینگا رو تموم میکنم اینجا که برسیم به بعد از پلانتینگا که چی میشه. فقط یک جمله دیگه بگم. پلانتینگا آخر کتابش میگه خب ما چیکار کنیم؟ میگه که در نهایت من افلاطون‌گرایی رو میپذیرم، دلایل خیلی خوبی داره. نومینالیسم دلایل علیهش وجود داره. افلاطون‌گرایی و نومینالیسم دو تاییشون با این آموزه ها منافات دارن. خب لذا این آموزه ها رو باید تا حدی اصلاح کرد. نظر شخصی نهاییش که بعدها در یکی دو تا مقاله بیشتر گسترده اینه، میگه من افلاطون‌گرایی رو میپذیرم، کلیات افلاطونی وجود دارن، ولی کلیات افلاطونی خودشون به نحوی وابسته به خدا، به نحوی مثلا ایده ها، تعبیر اینه، ایده هایی هستن در ذهن خدا. خدا وقتی تصور میکنه این کلی افلاطونی پدید میاد. حتی خدا در ازل این کار کرد، یک زمان نداشته. خب و این ریشه های یک دیدگاهی است که بعداً به عنوان اکتیویست تئیزم ببخشید تئیستیک اکتیویزم برعکسش، یک دیدگاهی است که بعداً موریس و منزل به نام تئیستیک اکتیویزم مطرح میکنن که من در ادامه خواهم گفت. پس رأی نهایی پلانتینگا در نهایت بر این مستقر میشه که کلیات افلاطونی وجود دارن، اینها صفات خدا هستن و غیر ذات خدا هستن، ولی مخلوق خدا. حتی اون واژه مخلوق رو بکار نمیبره. اینم بگم که کریشن یا کریتد، اینها وقتی به کار میبرن منظورشون اون چیزیست که حدوث زمانی داشته باشه. خب یعنی همون خلقی که بعضی متکلم میگن، به این معنا اینا حدوث زمانی ندارن ولی وابسته به خدا، حدوث ذاتی دارن نسبت به خدا. در نهایت حرف پلانتینگا از یک جهتی شبیه حرف اشاعره میشه. خدا غیر از صفاتش هست و صفاتش هم به لحاظ زمانی قدیم هست. بعد از پلانتینگا خب این دعوا خیلی معروف رایج شد که ما در اینجا باید چه رأیی رو برگزیدیم. چهار تا واکنش اصلی در برابر پلانتینگا مطرح شده که من به ترتیب خدمتتون عرض می‌کنم. واکنش اول که والسیلا و لفتو و اینها مطرح کردن، میخوان بساطت الهی رو حفظ بکنن، افلاطونی دیدگاه افلاطونی رو هم حفظ بکنن و به اشکالات پلانتینگا جواب بدن. خب اشکال اول رو معمولا اینجوری جواب میدن، میگن که آقا ما دلیلی نداریم که کلیات افلاطونی نمیتونن شخص باشن. یا نمیتونن قدرت علی داشته باشن. خب ولی مقالات این دسته رو که نگاه کنیم معمولا به اشکال دوم و سوم نمیپردازن، یعنی نرفتن سراغ این که به این دوتا اشکال چی جواب بدن. اشکال دوم رو فلاتیبا صراحتن گفته ولی اشکال سوم رو صراحتن نگفته. و این طرفداران این رأی هم سراغ اشکال دوم و سوم نرفتن. حالا یکم فکر کنیم ببینیم که تو همین چارچوب فلسفه تحلیلی آیا میشه یه جوری اشکال دوم و سوم رو برطرف کرد یا نه. یعنی ما هم افلاطونی باشیم، هم بساطت رو بپذیریم، اشکال اول رو اینجوری رفع بکنیم که اینها خدا این همون است با یه کلی، کلی علم مثلا، منتها کلی علم میتونه قدرت علی داشته باشه و خدا هم میتونه قدرت علی داشته باشه. اشکال دوم و سوم رو چجوری رفع بکنیم؟ مخصوصا اشکال سوم، حالا من به دوم کار ندارم، اشکال سوم که خیلی به لحاظ شهودی اذیت میکنه، اینو چجوری برطرف بکنیم؟ بفرمایید. نه، اشکال دوم اینه اگه خدا عین علم باشه و عین قدرت باشه، پس قدرت هم عین علمه. خب یعنی ویژگی قدرت همون ویژگی علم. ها اشکال اول بودم منطور چند بند داشت. آره شبیه صفات نه خود صفات
باشه ویژگی صفات
بودم. بله
خب اگه ما چون برعکس نگاه نمی‌کنیم، ببین تو اگه صفات عین خداوند باشد، اون صفات هم که ویژگی خدا رو پیدا می‌کنه.
خب خوبه؟
ولی این اتفاق بیفته اون اشکال دیگه اصلا مطرح
نمی‌کنه. نکنین اصلا به صورت کلی بحثی نیستش که ویژگی رو کسب بکنه، این از این کسب بکنه، اون از کسب بکنه. اینجا قاعده لایبنیتز اگر A همون B باشد، یعنی صورت هر صفتی مثل F که A داره B هم داره. خب خلاصه نه این قاعده حالا عکسش اشکاله. قاعده لایبنیتز تقریبا همه این فلسفه نه اونجا مثلا چی اشکالش چیه؟
مثلا در مورد مثلا مقایسه میکنن که
آها
اگر هر
چیزی
شبیه باشه
قاعده اون اصلا یکی خیلی شهودیه. اگه این همون بیه هر صفتی این داره بعد اونم داشته، چون یک چیزن اینا. و خلاصه اگر خدا همون صفت علمه، خدا ابسترکت هست یا نیست؟ اگر صفت علمه باید بگید ابسترکته، اگر بگید ابسترکت نیست پس صفت علم نیست، چون صفت علم باید ابسترکت باشه طبق افلاطون، طبق دیدگاه افلاطون. بله 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 بله
همون
چیزی که هم تو زنه همون که اصلا فضایی الهیاتی فلسفه هم چه اشاره که لحظه قابل میکنم. میدونیم اونهایی که بخشی هاشون خب که خیلی الهیات تنزیهی رو بزرگ میکنن، مثل تیلیخ و اینها، اینا آره اینا به سمت اشاره که لحظی میدن، منطقه کلیت فلسفه تحلیلی و کلن سنت های کلامی تو همه ادیان اشتراک معنوی رو قبول میکنن.
اشتراک معنوی لازمه که تشکیک یا وحدت دیگه. معنوی
اشتراک معنوی یعنی که معنای لازم مستقیم اشتراک معنوی یعنی مثلا یعنی محمول علیم یک معنا داره در این دوتا کار برد. پس وحدت در معناست. خب این یک بخشه. لازمش در طبق افلاطونی این هست که ویژگی علم یک ویژگی بیشتر نیست که هم من واجد اونم هم خدا واجدشه. لازم نیست که من با خدا وحدت داشته باشم و یک تشکیکی بله آره اشکال نداره یک تشکیکی اینجا مطرح میشه. خب این خیلی سوال خوبی بود. خب یک سوال اینجا مطرح میشه که اجازه بدین اصلا یک سوال اینجا مطرح میشه که سوالی است که همیشه افلاطونی ها و هر تئوری درباره اتصاف و صفت بعد این سوال رو جواب بده که اصولا تشکیک رو چجوری باید توضیح داد. خب مثلا همه قبول دارن اصلا خدا رو بزنیم کنار، مثلا این قرمزتر از اونه، چند راه برای توضیح تشکیک وجود داره. خب یک راهش ساده شو من میگم که بعضی ها گفتن این هست که آقا ما یک ویژگی قرمز تو رسمه افلاطونی ها یک ویژگی قرمزی اینجا داریم، یک ویژگی قرمزی اینجا داریم. خب یکی بیشتر نیست تو عالم، اشیاء متعدد هست. خب منتها خود رابطه اگزمپلیفیکیشن زو مراتب یک چیزی کمتر اینو اگزمپلیفای میکنه، کمتر بهش متصف میشه، یک چیزی بیشتر بهش متصف میشه. خب اگه مثلا این یک راه حله، البته راه حله خیلی پیچیده دادم آرمسترانگ اینا دادم، حالا فرض کن کسی راه حل رو بپذیره، من میخوام بگم اشکال سوم باز هم اینجا مطرح میشه.
مثلا متصف شدن یعنی چی؟ غیر از اون که رفت وجودی با اون پیدا کردن، یعنی چیزی که بیشتر اون متصف میشه رفت وجودی بیشتر نسبت
به یه حالا فرض کن رفت وجودی. خب خب حالا بپذیر، میخوام بگم این اشکال بازم میشه اشکال رو مطرح کرد، بازم اشکال سر جای خودش هست. یه رفت وجودی خب قبول. بعدش
نه من میگم که پیش فرضا این اصطلاح کار بکنه باید این فضا باشه، بعد اگه ما این فضا رو بخوام رد بکنیم اون اصطلاح کار نمیکنه. درسته؟
کدوم فضا رد بکنیم؟
همین فضای تشکیل.
نه کن تشکیل با تا به چه معنا باشه. خب یک اگه شما در این حد میگید که آقا اگزمپلیفیکیشن یک رفت وجودیه، خب در رفت وجودی هم داره درجات، آره شاید این رئالیست‌های افلاطونی بپذیرن اینو، ولی هنوز با تشکیل مناسبه خیلی فاصله داره. تشکیل مناسبه اصلا تشکیل در کل وجوده. خب من برای توضیح تدرج اتصاف اشیاء به صفات که اگه امر شهودیه، این قرمزتر از اونه، اون شجاعتر از اونه، راه حل های مطرح شده برای متفاوت ها. یکی از راه حل ها اینه که بدیم رابطه اگزمپلیفیکیشن خودش رابطه مدرج هست. خب حالا کسی بگه آقا اگه ما این حرف رو اضافه کنیم دیگه اشکال سوم وارد نمیشه، من میگم شما همین حرف رو اضافه کنیم باز هم اشکال سوم وارد میشه. مثلا مثال بزنم خدمتتون، نگاه کنید. بله بعد به هم، یعنی اگر فرض کن سقراط به 10 درجه حکمت داشته باشه، بعد به 10 درجه علم و عدل و قدرت و همه چیز دیگر رو داشته باشه. چرا؟ شاید کسی خیلی حکیم باشه، خیلی ترسو باشه.
خب نه 10 درجه اینو
وقت
نشون بده،
ولی من میتونم تصور
کنم
اینکه
10 درجه علم داشته باشه، واقعا
علمیتش
هم باعث
میشه
که
10
درجه.
بله نه
یک
مثال نفس میشه اون باشه، اما خلافش هم هست.
آخه یعنی خلاف
آره درسته، اگه کسی اون حرف بزنه قبوله. خب منتها ما فعلا داریم به مثال شهودی میزنیم، به لحاظ شهودی یک کسی ممکنه در درجه اعلای علم باشه ولی در درجه اسفل شجاعت باشه. خب اگر شما وارد این رو بعد صدا توضیح بده، و یکی از مشکلاته که اینو چجوری میشه توضیح کنه، در هر حال این در یک صفت ممکن انسان‌ها در صفات کمال متفاوت باشن، من یک صفت کمال رو زیاد داشته باشم، یک صفت کمال کم داشته باشم. اگر لازمه نظریه مولا صدرا اینه که اینا همش به وجود برمیگرده و اینا همش در یک صد باشه، این اشکال مولا صدراست نه اشکال من، این که شهودیه. مولا صدرا باید بگه که خب چرا اینجوری شد. بنابراین اگر ما فعلا در سطح امور شهودی متعرف بمونیم، اینجا این اشکال وارد میشه. به هر درجه‌ای که لازمه اینه که هر کسی به هر درجه‌ای حکمت داره، به همون درجه باید همه فضایل داشته باشه. خب این چیزیه که شهودن خلافش رخ داده. اگر شما بگین آقا این شهود ما اشتباه است، مثلا الا ولاغه که هر کسی مثلا 10 درجه علم داره حتما 10 درجه شجاعت هم داره، اون چیزی هم که ما مشاهده میکنیم این مشاهدهمون اشتباه است، خب این دیگه باید شما اثبات کنید. خیلی کار سختیه که شما با استفاده از موانع ملصد بخواید این شهود خیلی قوی عرفی رو زیر سوال ببرید.
اینجا میشه گفت که اگه کسی علم رو داره شجاعت رو هم داره و بقیه صفات رو هم داره، تو داشتنش شکی نیست، ولی تو حالا بروز دادنش یا دلفل کردنش یا ارتقا دادنش که
واقعا اینجوره.
آره
مثلا ما علمایی داریم، علمایی که علم دارن مثلا تو رشته خودشون واقعا آدم های رذیلتمند بودن، یه علما اون تجربه که اصلا پر از رذایل بودن، فضیلت نداشتن.
چرا؟
یا از راه فضیلت مثلا یک
مثلا با خانواده‌اش مثاله، مثلا با خانواده‌اش با فضیلت برخورد میکنه، با همسایه شما میبرید یه جایی که فضیلت نیست، من میگم اونم فضیلت داره، بدون فضیلت نیست.
نه به همون، یعنی باید همه اون فضائل
رو دیگه
نه به خاطر که نه بساطت میگه که همه صفات کمالی خدا عین همن. خب اگر پس از این من توضیح بدم، نمی‌خواید به ساتت میگه که
تو داشتنش شکی نیست،
انما یخشن لامل عباده علما رو
نها کنیم عالم واقعی یک کماله، ولی ما کمالهای غیر از علم واقعی هم داریم. مثلا صبر، یک آدمی هست صبوره، خب یک آدم هست شفقت داره، رحیمه، خب منطقه یک دهاتیه، مثلا علم نداره. خب این امکان پذیر نیست؟
چرا علم داره؟ نگه میشه
نه به با اون اندازه که شفقت داره علم نداره. خب ها، پس بذاریم این اصطلاح دوباره بگم من. نها کنیم اگر علم همون رحمته و همون قدرته، خب این آقا مثلا 10 درجه از این داره، این که اینه، پس 10 درجه از این داره، پس 10 درجه از این داره.
10 درجه رو دیگه شما نمیتونید
نه شما گفتین 10 درجه علم داره.
این که علم داره درجهش نمیگم، این که علم
یک درجه
قدرت هم داره، مثلا قدرتش در حدیه که بتونه آزار یه مورچه بر خودش در کنه، ولی قدرت هم داره. حالا علم ما تونسته بیشتر روش کار کنه، درجهش
بالا ببره،
ولی اونو نه.
خب احسنتم، خب اجازه من دوباره بگم.
مثلا من چیز رو چقدر دانشمندتر باشه، مثلا رحمت و شفاقتش هم همون اندازه باشه،
خب
اینجوری
نیست
که
اینجا شغلیه. خب نه، اجازه بدیم پس بذاریم من دوباره اینو بگم. نها کنیم این خب این چیز غیر از این نیست. با طبق قاعده لایبنیتز اگر دو تا چیز یک چیز باشن، هر حکمی که این داره اینم داره. اگر شما از این 10 درجه دارید، محاله که از خودش رحمت خود اینه 5 درجه داشته باشه. ممکن نیست که شما از یک چیزی هم 10 درجه داشته باشید هم 5 درجه. اگر از این 10 درجه دارید، یعنی از مساویهاش هم 10 درجه، چون مساوی در اینا عینیت یک چیز بیشتر نیست.
علم را بزن علم مفهومی بگیریم، این شکلی غلط در میاد، ولی علم شهودی و حضوری و عینی در نظر بگیریم مشکل پیشی میخواست.
چرا؟
وقتی که علم واقعی داشته باشه بر اساس علمش،
آخه فقط علم نیست که مثلا شما رحمت رو در نظر بگیریم با قدرت، یک کسی آدم رحیمی هست قدرت نظر قدرت داده ده نکنیم. یک وقت هست شما این حرف دیگه میزنیم، میگیم آقا شب همه قبول دارن که، یعنی خیلی قبول دارن که در هر حال یک اشتراکی در معنا بین علمی که من دارم و علمی که خدا دارم هست. حالا علم خدا یک نوع خاصی، علم من شاید یک نوع خاصی بشه، ولی هر دو در این که علم هستن که قبول داریم. لذا شما اگر افلاطونی باشین این میشه. لذا من اینم بگم بعد برم سراغ بحث بعد. بعد نکنید مفهوم علم و مفهوم قدرت که فرق میکنه. کسی این حرف رو ممکن خود مفهوم علم ها چه در مورد خدا چه در مورد ما اشکال نداره، اشکال دوباره بر میگرده. نکنید شما اگر افلاطونی باشید، این پیشفرض رو در نظر بگیرید. افلاطونی یعنی این که ما افلاطونی چجوری گفتیم اگر این دوتا آبی هم چه در یک درجه چه در دو درجه، یک آبی بودن واحدی در عالم هست که اینها با اون ارتباط دارن. اونی که آبی تره بیشتر ارتباط داره، اونی که کمتر آبیه کمتر ارتباط داره. خب خدا واقعا اعلم از منه، قبول، ولی واژه علم به یک معنا، اگر قابل اشتراک معنوی باشیم که اکثرا هستم، واژه علم به یک معنا بر ما دوتا اطلاق میشه. البته خدا هم یک صفاتی داره که دیگه من واژش مشترک نیستم، مثلا ازلی بودم، این فقط خاص خداست، من باهاش اشتراک ندارم. یا علم مطلق، این خاص خداست، من باهاش اشتراک ندارم. ولی علم، نه علم بی‌نهایت، خود علم من مشترکم با خدا، خدا هم علم داره من هم علم دارم. خب پس اگر افلاطونی باشید باید یک ویژگی واحدی به نام ویژگی علم وجود داشته باشه که هم من واجدش هم خدا. حالا فرقمون چیه؟ خدا بیشتر واجده، من کمتر واجدم. دارم تو فاز افلاطونی حرف میزنم. خدا بیشتر واجده، من کمتر واجدم. این تفاوت. قبول. من چند درجه واجدم؟ مثلا هر درجه بگین 10 درجه. چون این علم چیزی نیست جز رحمت و چیزی نیست جز قدرت، من بعد به همون درجه رحمت و قدرت رو داشته باشم. بعد
ما بحث درجه،
آها شما گفتین، گفتین تشکیک رو چیکارش کنیم، گفتیم با درجه.
خب اگه مبنا درجه باشه که من باید یکیشو اگه یه درجه بالا بردم یه درجه یه صفت دیگر هم بالا ببرم، این تو خدا هم سازگار نیست. چون ما میگیم رحمت خدا بر غضبش چیله است، مثلا غلبه داره. خب یعنی تو خود خدا هم با اینکه دوتا صفت رو داره ولی یکیش درجهش بالاتره. تو منم این که یکی بالا باشه لازمش این نیست که حتما اون یکی هم در همین حده. اگه اصلا در دوتاش در یه حد باشه مشکل سازه. خدا بالاخره میخواد رحمت کنه یا غضب کنه، یکیش باید پایین بالا باشه.
خب من که نگفتم که باید نه.
خب نه. من میگم که اگه یکیش بالا رفت باید یکی هم بالا بره.
نه من که نمیگم، من که میگم این هم آدم هستن، یکیش بالاست یکیش پایین. من که میگم این که شهودیه، میگم لازمه دیدگاه بساطت به اضافه افلاطونی اینه.
اصلا طبق دیدگاه بساطت فلسفه اسلام شما نمیخوان چجوری توضیح بده.
یعنی
بعد از ویژگی‌ها خدا بیشتر
یک اشکال دیگری شاید
نه اشکال میشه برای اون دیدگاه نسبت
به شاید اینم یک اشکال دیگه باشه، اشکال به من نیستش. من گفتم این تلازمی هست. نه آخه نه روند بحث این چی بود؟ من که نگفتم هر چی ده درجه علم داشت ده درجه قدرت داره، که مسلم اینجوری نیست. من میگم اگه شما بساطت رو بپذیرید، یعنی این تساوی رو بپذیرید، افلاطونی هم باشید تشکیک هم بپذیرید، این از چه بد رو داره؟ خب حالا تقصیر من نیست.
حالا میخواییم
بعد بریم چه ادامه
ده بعد
آره بحث خیلی زیاده، یعنی که همینطور که گفتم من دارم گذر میکنم از بحث و دو تک تکش بحثی میخواستم یه فضا روشن بشه. یا کنی یک راه هست که کسی دیدگاه افلاطونی به اضافه بساطت رو بپذیره ولی دچار مشکل سوم نشه. خب من فقط میگم یک راه محتمل ها، نمیخوام باز ازش دفاع کنم، من فقط گریزگاه ها رو اینجا میخوام معرفی کنم. و اون این هست که کسی قائل به یک نحوه تنزیه ملایم بشه، تنزیه معتدل. تنزیه دیدگاه های تنزیهی یا سلی در مورد خداوند تفاوت داره، چیزهای مختلفی هست. بعضی ها میگن آقا در زبان ما نمیتونیم هیچ واژه مشترکی پیدا کنیم که هم بر من صدق کنه هم بر خدا. این تنزیه افراطیه. خب ما این تنزیه رو لازم نیست قبول کنیم، بگیم نه واژه مثلا علی هم بر زید صدق میکنه یا خداوند هم بر زید صدق میکنه هم بر خداوند. افلاطونی هم باشیم، یعنی بگیم که علل اصول ما کلیات افلاطونی رو میپذیریم و صفات خداوند هم دسته ایست از کلیات افلاطونی. ولی اینا دقت داشته باشیم، برخی از رئالیستا میگن اینگونه نیست که در هر موردی شما محمول واحد داشته باشید کلیه واحد هم دارید. این مثال از آرمسترانگ بزنم. آرمسترانگ میگه که محمول قرمز وقتی بر اشیاء متفاوت هم میشه بر کلیات متفاوت دلالت میکنه. یک استدلالی برای خودش داره که من بخوام واردش بشم باز طول میکشه. کسی این حرف رو بزنه بگه که محمول علیم در مورد خداوند و در مورد زید معنای واحدی داره، ولی این بر یک کلی دلالت میکنه، این بر کلی دیگری دلالت میکنه. معناش اینه که من فی‌الواقع صفت مشترکی با خدا ندارم گرچه محمول مشترکی با خدا دارم. این یک راه حلی است که اگر حرف آرمسترانگ رو جای خودش کسی بتونه اثبات کنه و بتونه تعمیم بده به اینجا، از مشکل سوم فرار میکنه و به یک تنزیه معتدل میرسه. تنزیه به این معنی که ما واقعا ویژگی مشترک با خداوند نداریم، گرچه محمول مشترک شاید با خداوند داشته باشه. پس در مجموع تا حالا راه حل اول رو من می‌خواستم فقط یه گزارش بدم. بله بفهم. نه این نکته همینجاست. اشتراک لفظی وقتی که معنا متفاوته. خب یک دیدگاهی وجود داره در این رالیستا که گفتم مثلا آرمستان ازش دفاع میکنه، میگه ممکنه یک محمول معنای واحدی داشته باشه در نواحی مختلف ولی با کلیات متفاوتی دلالت کنه، در کلیات متفاوتی داره. این چه جوری میشه؟ یک بحث مفصل آرمستان داره در مورد استراکچرال پراپرتیز که اونجا اینو توضیح میده که این ممکنه رخ بده واقعا. اگر اونی که اونجا رخ داده اینجا هم رخ بده، مشکل سوم حل میشه. حالا این مسئله بازه، میشه بررسیش کرد. اجازه بدید من سراغ دیدگاه های دیگه که این حداقل سروی تموم بشه، بعدش جزئیاتشو دیگه بعد خودتون پیگیری کنید. یک عده اومدن گفتن چیزی که دوستمون گفته که اینها همه ناشی از اینه که شما دیدگاه افلاطونی رو بپذیرید. آقا تروپیست بشین. اگر تروپیست بشیم شاید هم بشه از بساطت دفاع کرد، و هم به مشکلات سگانه پلانتیگا دوچار نشد. اینو مثلا مان از این دفاع میکنه. خب در مورد این چی میشه گفت؟ اینها میگن استدلال اول حل میشه به خاطر اینکه تروپ ها ابسترکت نیستن به خلاف کلیات. یعنی معمولا همه قائلن که تروپ ها قدرت علی دارن، بنابراین اشکال اول هم میشه. تروپیس به اضافه بساطت یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا، خداوند که یک ذات هست، صفت علم داره، صفت قدرت داره، ولی اینها صفت کلی نیستن. صفتیست که جزئیه، مال خود خداست، و صفت علم خدا همون صفت قدرت خدا و همون ذات خداست. بنابراین تروپیز به اضافه بساطت. حالا ببینیم خیلی اجمالی آیا این مشکلات پدید میاد یا نه. مشکل اول اینا میگن پدید نمیاد چون که تروپ ها ابسترکت نیستن، قدرت علی دارن. اونهایی که قائل به تروپ ها میگن تروپ ها قدرت علی دارن. پس این مشکل اول بذاریم کنار. مشکل سوم، حالا این من از دوستان میخوام بهم بگن که آیا مشکل سوم تو این فاز، تو فاز تروپیستی ها پدید میاد یا نه؟ بله، بساطت به اضافه تروپیست. چرا؟ دو تا درسته. خب
اونجا اگه بسی به ساتت باشید این هم باشن
خب این خوبه. منتها تروپیز یک پکیجه خب که اون سه تا مسئله که بهتون گفتم تروپیز یک جوابهایی برای هر کدوم داشت. خب یکی از سوالات این بود محمول واحد بر دو تا شی، مثلا این دو تا سیب چجوری هم میشه؟ چجوریست که من هم به این میگم قرمز، هم به اون میگم قرمز؟ یا اینکه به چه اعتبار این دو هر دو شباهت دارن با هم در رنگ؟ خب راه حل تروپیسی چی بود؟ میگفتش که این یه تروپ اینجاست، یه تروپ اینجاست، نه این تروپ ها به هم شبیه هست. خب حالا اگر همین حرف رو بین من و خداوند مطرح بکنیم، بگیم که خداوند علیم است، مثلا زید علیم است، یک تروپ علم خدا داره، یک تروپ علم زید داره، و چون این تروپ ها این بخش از تروپیزمه، چون این تروپ ها به هم شبیهن به دوتاییشون میشه گفت علی. خب اینو داشته باشیم، درسته؟ اینو داشته باشیم. یک اصلی در تروپ بر اساس همین نکته یک اصلی در تروپیز قابل پذیرشه که من از دوستان میخوام دقت کنن که الهام پیش نمیده. اصل اینه اگر واژه مثلا قادر
یا علی، اصلا واژه اف کلا واژه اف بر ایکس صرف کنم و لذا ایکس دارای پروپر افنس، یعنی اف بودن. حالا اینو بزنیم قادر میشه قدرت، اینو بزنیم علی میشه ال، باشد و ایگرگ تروپی داشته باشد مانند تی که به افنس شبیه است، آنگاه اف یعنی محمول اف بر ایگرگ نیز صفر.
دقیق کنید این چی میگه؟ طبق دیدگاهی تو تروپیز تو مثال سیب و اینها داشتیم،
اگر محمول مثلا قرمز بر این سیب صد کنه، یعنی این سیب دارای تروپ قرمزی باشه و یک شیء دیگه مثلا ایگرگ یک تروپی مثل تی داشته باشه، تی شبیه همین قرمزی باشه، این تروپ شبیه این یکی تروپ باشه، آنگاه ایگرگ بهش میشه گفت قرمز،
چون شباهت در تروپ مستلزم اینه که بشه محمول واحد رو هم کرد. حالا بیایم در این مثال خداوند نگاه کنید، تروپ علم به تروپ علم خدا به تروپ علم من شبیهه، از طرفی تروپ علم خداوند همون تروپ قدرت خداوند، چون بحث بساطت بود، و همون تروپ حکمت است و الاخر. اگر تروپ علم من به تروپ علم خدا شبیهه، به تروپ حکمت خدا هم شبیهه، چون این همونه. پس بنده یک تروپی دارم که شبیه تروپ حکمته، پس بعد من میشه گفت حکیم. تروپی دارم شبیه تروپ قدرته، پس بعد من میشه گفت قادر. پس باید تمام محمولات کمالی خداوند رو بشه بر من هم کرد. پس اشکال سوم یک جور عود میکنه. اگر تروپیز رو شما با تمام لوازمش بپذیرید، اشکال سوم دوباره عود میکنه. مگر اینکه اینجا کسی برخی از لوازم تروپیزم رو زیر سوال ببره، کما اینکه در مورد رئالیسم گفتیم شاید طبق آراء آرمسترانگ محمول واحدی بر دو نفر هم بشه بدون اینکه کلی واحدی در میان باشه، اینجا بگه شاید بشه محمول واحدی بر دو نفر هم بشه بدون اینکه شباهتی در تروپ باشه، اگر کسی اون حرف رو اینجا هم منتقل بکنه شاید بتونه از اشکال سوم فرار بکنه، ولی در هر حال هنوز هم یک مسئله باز هست.
پس از جهت شبیه هم از جهت
نیستن، سوال خیلی خوبیه،
بچه
این سوال خیلی خوبیه. خب اینو اگر بشه درستش کرد خوبه، منتها یک نکته سخت اینجا هست و اون این که نگاه کنیم، ما وقتی دو تا سیب داریم، خب دو تا شیء اندیویدواله، خب میتونیم بپرسیم آقا، میتونیم بگیم اینا به هم شبیه هم. تا گفتیم این دو تا شیء به هم شبیه هم، شما میپرسین از چه جهت، مثلا از جهت رنگ یا از جهت اندازه یا از جهت وزن یا از جهت مزه. خب بعد میگیم که خب از جهت رنگ، وقتی گفتیم از جهت رنگ یعنی تروپ رنگ این شبیه تروپ رنگ اینه. خب منتها وقتی از شباهت میان دو تروپ صحبت میکنیم دیگه سوال از جهت مطرح نمیشه، چون تروپ خودش جهته، تروپ رنگ خودش جهت رنگ شیه. باز جهت رنگ یک شی بخواد شبیه جهت رنگ شی دیگر باشه که دیگه جهت نداره. بنابراین شباهت بین اشیا از جهتی است همیشه، از حیثی است، ولی شباهت بین خود حیث ها، بین خود جهت ها، بین خود تروپ ها دیگر از جهت و حیث دیگری نخواهد بود. لذا اگر تروپ علم من شبیه تروپ علم خداست، شباهت من دون جهتن است و اشکال پدید میاد. نه شباهته، اینو اگر توی توضیح تروپیز خدمتون خیلی خلاصه عرض کردم که تروپیست ها میگن آقا ما یک شباهت بین اشیا میبینیم، بین دو سیب که عینیت که نیست که، شباهته، این سیب شبیه اینه. رئالیست ها میگن این شباهت به یک وحدت عددی یعنی عینیت برمیگرده که یک کلی بالا باشه. تروپیست ها میگن نه، به اون بر نمیگرده، این سیب یه تروپ قرمزی داره، این سیب یه تروپ قرمزی دیگری داره، خود این تروپ ها به هم شبیه هست. اگر بپرسیم توضیح این شباهت چیه؟ نمیگن به یک کلی بند، به یک امر واحد بند، چون اگه برگردی که میشه کلیات، میگن این امر پریمیتیوه. پریمیتیو یعنی تبیین ناپذیر، شباهتی که بیشتر از این نمیشه تبیینش کرد، به قول معروف ته قضیه است. اشکال نداره. خیلی خوب، این خیلی خوبه. در حقیقت شما باز همون اگزمپلیفیکیشن مدرج رو یک جوری میخوان اینجا مطرح کنیم، بگین که شباهت کمی داره با تروپ خدا. خب قبول، اما تروپ علم خدا مگر همون تروپ قدرت خدا نیست؟ مگر همون تروپ حکمت خدا نیست طبق بساطت؟ پس اگر تروپ علم به من شباهت کمی به تروپ علم خدا داره، شباهت کمی به تروپ قدرت خدا هم داره، شباهت کمی به تروپ حکمت خدا هم داره. پس بعد به من هم بشه گفتش که عادل و حکیم، ولی در این مرتبه پایین. باز هم اشکال عرض می‌کنه.
راست میگی، وقت چرا این مشکله؟ یعنی فرض کنیم نتیجه قضیه بشه تروپ بسازت اینه که صفات ما شبیه صفات الهی هست، وقت مشکل کجا؟
حالا مشکل این نیست، مشکل اینه که اگه من در یک صفتی شبیه خدا باشم، یعنی که من بشه گفت عالم، بعد بقیه یک صفت خدا میشه به من هم کرد.
خب این نمیشه این کاری
باید. خدا ازلیه، من ازلیم؟
نه،
این
فقط شبیه، یعنی
نه. نه تروپ نیا کنید، چون در مثال سیب در نظر چون تروپ ها شبیه هند، محمول قرمز بر هر دو صدق میکنه،
ولی این نتیجه نمیده لزوم هم تروپ های دیگه وجود داره. یعنی اگر فرض کنید یه آدمی علم داشت، فرض کنید اگر آدمی حکیم بود، حکمت شبیه حکمت الهی، ولی خب شرطیه.
بله اما آدم حکیم که داریم، که آدم حکیم نداریم؟
خب همین حکمت شبیه حکمت الهی. خب مشکلش چیه؟
مشکل اینه، مثلا همین حالا من گفتم این شما گفتین حکمت، یک آدمی رو ببینیم فرض کنیم حکیمه و واقعا هست، مثلا سقراط حکیمه، یک کسی که دلیل تشریح نمی کنه. خب پس سقراط یک تروپی داره شبیه تروپ علم خداوند، حکمت خداوند، خب فرق نمی کنه. تروپ علم خداوند همون تروپ قدرت خداست. پس سقراط تروپی دارد شبیه تروپ قدرت خدا. بعد بشه گفت قادرون،
یعنی وجودی هم
اصلا تروپیس همینه، میگه اگر دو تا شی تروپ شبیه داشته باشن و به واسطه این تروپ به یکیشون یک صفتی رو هم کردی، به دیگری هم باید هم بکنی. اصلا تروپیس یعنی
اصلا به بساطت افعال میان چه دیگه نه
بساطت
اصلا این که ما توی یه صفت شبیه باشیم تو بقیه صفات هم به شبیه باشیم لازمش اینه که ما بسیط باشیم
ماست؟ نه این لازمه رو نداره. تروپ قدرت من غیر از تروپ علم منه، اما همه شون شبیه هم به مثلا تروپ قدرت.
حالا مردی خان فلسفه اسلامی هم کمک بگیرن برای حلی بی مسئله متدر حدی که شاید حالا من متافیزیکی
تحقیل میدن. اگه من ازتون خواهش کنم که این بحث رو زن برای بعد، یعنی بعدی که تموم شد این راه حل‌های محتمل و اینها، بعد ببینیم مثلا از فلسفه اسلامی چه چیزی چه کمکی میشه گرفت برای
این مسئله. در بعضی روایات داره مثلا الله اکبر من ایوسه،
بله
اگر این در اسما و صفات مخلوقات،
بله
اونم فرض مثلا،
بله اونم اصلا چیز نقل، اگه به داروز نقلی نگاه کنیم خیلی از این دیدگاه های چیزهایی دارن، مثلا همین تئیستیک اکتیویزم که میگن صفات خدا مخلوق خداست، شبیه این چیزیست که شما میگید. اما باز جاهایی داریم که اصلا نفی صفت میکنن، به شهادت کل صفت هم همون غیر الموصوف. این تقریبا مثل اون دیدگاه نومینالیستیه، میگه که آقا اگر خدا صفت داشته باشن اینا میشن دوتا و این با بساطت سازگار نیست، پس بعد بگیم اصلا خدا صفت نداره، نه که صفت داره عین ذات، اصلا نداره، مثل نومینالیزم میشه. بخش نقلیش هم یک بحث خیلی جالبیه، منتها میدونی چیه؟ اگر ما این تحقیقات عقلی رو انجام بدیم، تقسیم بندی ها روشن میشه، چارچوب ها روشن میشه، بعد راحت‌تر میتونیم نگاه کنیم که حالا این ادله نقلی رو در مجموع چجوری باید جمع بندی کرد. خب این یک راه حل که که یک نقطه یه خلایی داره، شاید پر بشه شاید پر نشه. من فعلا دارم گزارش خیلی اجمالی میکنم. یک راه حل دیگه هست که دیدگاه افلاطونی رو میپذیره، بساطت رو رد میکنه و میگه ولی غنای الهی رو تا حد زیادی حفظ میکنه. که اینو همون چیزیست که تا حالا من چند بار اسمشو گفتم، تئیستیک اکتیویزم. این خود پلانتینگا و موریس و منزل و یک عده به این دیدگاه متمایل شدن بعد از اینکه این اشکالات پدید اومد. نیا کنید این دیدگاه چی میخواد بگه؟ میگه اولا من افلاطون گرایی رو میپذیرم. خب پلانتینگا نشون داد به ما که مثلا افلاطون گرایی مشکلاتی داره، حرف پلانتینگا رو هم میپذیرم ولی افلاطون گرایی رو پس رد میکنم. ببخشید پس بساطت رو رد میکنم. پلانتینگا نشون داد افلاطون‌گرایی به اضافه بساطت مشکلاتی داره، پس بساطت رو رد میکنه. خب منتها ما بساطت رو اصلا از کجا قبول کرده بودیم؟ چرا بساطت رو قبول کرده بودیم؟ به خاطر غنای الهی. خب اینها میگن من یک توضیح میدم که گرچه بساطت رو رد میکنم ولی پایه بساطت رو، اون مبنای بساطت رو تا حد زیادی حفظش میکنم. پس خیلی بد نیست اگر بتونم این کارو انجام بدم، چون بساطت که ما بدیهی که نبود، که بر اساس غنا گفته بودیم. حالا اگه من توضیح بدم که بساطت نباشه ولی غنا هنوز سر جای خودش باشه، خوبه، میشه یک کارش کرد. من این توضیح چیه؟ اینها میگن که خب افلاطونی هست، یعنی که مثلا خداوند صفاتی داره مثل رحمت. خب این صفت ها هم بساطت بینشون برقرار، عینیت بینشون برقرار نیست. رحمت خدا غیر از مثلا قدرت خداست و غیر از علم خداست و غیر از حیات خداست. قبول، بساطت رو گذاشتیم کنار. خب منتها اینها به عنوان ویژگی های افلاطونی همشون مخلوق خدا، به یک معنایی وابستن به خدا، که مثلا تعابیری که اونها میکنن، من دارم فقط نقل میکنم، اینها تصوراتی است در ذهن خداوند. خب چجوری میشه؟ خداوند متصف است به رحیمیت. چرا؟ چون ویژگی افلاطونی رحمت رو واجد است. ویژگی افلاطونی رحمت غیر از خداست، بنابراین خدا برای اتصافش به رحیمیت وابسته شده به چیز غیر از خودش. منتها اون رحمت مخلوق خداست، یعنی گرچه وابسته شده به چیز غیر از خودش، منتها به چیزی که مخلوق خودشه. پس خداوند برای اتصافش وابسته است به چیزی که دوباره مخلوق خودشه. این تا حدی هنوز غنای الهی رو حفظ کرده. این یعنی در حقیقت یک آموزه ضعیف‌تر از اون غنایی که اونجا نوشتیم. غنایی که اینجا نوشتیم این بود که خدا در اتصافش وابسته به هیچ چیزی که غیر از خودشه نیست. اینجا میگیم که خدا در اتصافش وابسته به هیچ چیزی که غیر خودش و مستقل از خودش باشه نیست، یا اصلا وابسته نیست یا وابسته به چیزی که خودش مخلوق خداست. بنابراین هنوز اون غنا و قیومیت الهی تا حد زیادی حفظ میشه. بعد حالا این جمله رو میگم. و بعد این تصورات خداوند نقش همون کلیات افلاطونی رو بازی میکنن برای ما، یعنی علت این که و این چیزا، نه خصوص اینا، مثلا قرمزی، خدا چون ایده قرمزی رو داره، کلیه قرمزی هم در عالم هست. علت این که این اشیاء مثلا قرمز همشون قرمزی هستند به خاطر اینکه اینها همه یک ارتباطی دارن با اون ایده که در ذهن خداست، و اون ایده که در ذهن خداست رفرنت واژه قرمزیه. وقتی میگیم قرمزی یک رنگه، با قرمزی داریم به اون اشاره میکنیم. وقتی میگیم سیب قرمز است، این قرمز داره بر اون دلالت میکنه. و باقی صفات ویژگی افلاطونی رو داره دیگه، در زمان نیست، در مکان نیست، ضروریه، میتونه بدون مصداق باشه. یک جوری افلاطونی رو ترکیب کرده با تئیزم، و ایده های افلاطونی رو ترکیب کرده به ایده های خدا. خب اینم یک چیز جالبیه برای خودش. بله اشکال خوبیه. آره اشکال خوبیه. بزن دیگه دو بچه خود رو بپرسم از این ایشون اول ساعت می فهم
اتصاف بشه من از شما خدا برای اتصاف بشه نیاز داره مخلوق
نه کنیم شما بیم تو فضای افلاطونی خب تو فضای افلاطونی بها بعد دلائلی یعنی این نتیجه رسیدیم که این اگه بخواد قرمز باشه باید یک رابطه با کلی قرمزی داشته باشه. خب اون رابطه رو اسمش رو گذاشتم اتصاف، اسمش رو گذاشتم ایزنتیفیکیشن. شما اگه برای من توضیح بدید این رابطه چیه، هیچ توضیحی نداره، از اون روابط، از اون مفاهیم پایه هست، یعنی همون کانه ناقصه، این قرمز بودن، اون بودن، اون اصله، اون که قابل تعریف نیست. خب این اتصاف در جمع به این معنی است.
خب شما هم بپرسیم که بعد من اشکال اصلی این رو بگم. بفهم
اشکال ندارم برسه که این قبل از اینکه اون علم رو خلق کنه که مخلوق خودشه چیزی متصف به علم میشه؟
قابلیت زمانی نداره، از ازل خلق کرده.
خب ما اگه جوابی
برای این اشکاله،
برای اینکه از این علم خارجی از خودش استفاده کنه بالاخره باید یه علمی داشته باشه که بدونه از این علم خارج از خودش میخواد استفاده بکنه یا نه، یا خدا هیچ علمی نداره به این که باید از این علم خارج از خودش استفاده کنه؟
نه به لحاظ زمانی که تقدم تأخری نیست.
خب یه علمی باید در ذاتش باشه که بدونه که باید از این علم بیرون از ذات خودش بهره ببره.
علم بیرون از ذات خودش بهره ببره،
علمی که مخلوق خودش.
شاید شما دارید یک اشکال ایشان میکنه که الان خدمتتون عرض میکنم، یعنی نکاتی که دوستان میگن همه نزدیک به هم هست.
من یه اشکال
دارم.
ما دو تا اشکال خیلی زود مطرح کردیم. یه چیزی که کاملا شهودیه اینه که ایجاد قدرت میخواد. خب ایشون مثلا خدا تا قدرت را ایجاد نکرده در مرتبه ذاتش، یعنی تاتاری در مرتبه ذات منظورم. در مرتبه ذاتش قدرت بر خلق یا قدرت بر ایجاد نداره. که بخواد قدرت را ایجاد بکنه که با اون قاعده بشه که حالا مخلوقات را ایجاد کنه. یه اشکال.
خب احسن تو؟
یه اشکالیه این که اگر ما ازلیت هم جز ویژگی ها و صفات بگیریم، یعنی خدا تا ازلیت را نیافته‌ست، ازلی نیست، حادثه، بلکه یه صفتی به نامی ازلیت را ایجاد کرد با اون ازلی میشه، مثلا کاملا
این هم اشکال خوبی هست. بله
خدا وجود داشتن هم یه ویژگی؟
اینو خیلی قبول ندارم، یعنی این بحثی که اصلا وجود صفت یا نه به منتها اختلاف هست. نکنید این من یه مقدار طول میکشه که بخوام به این اشکال بپردازم که منظور شما از ذات چیه، وجود چیه، ماهیت چیه، ارتباط اینا با ویژگی‌ها چیه. بذار عذرخواهی میکنم. نکنید ایده‌ای که خیلی از دوستان گفتن نحوه اینجا تقدم شیء به نفس یا دور چیز اینجا پدید میاد. خب منتها در اینکه چجوری این نحوه رو تغییر کنیم، خب بیانات متفاوت بود، همه بیانات هم خوب بود. مثلا یک نکته که بعضی از دوستان گفتن که لازمه این هست که خدا در رتبه ذات خودش علم نداشته باشه. خب در رتبه ذات علم نداشته باشه. نکنید این مطلب ایده خوبی هست، ولی یک مقداری بعد اینو توضیح داد که آقا این در رتبه ذات که شما میگین یعنی چی؟ خاصه این شی یا صفت اف رو دارد یا صفت اف رو ندارد. خواستین زمانیش بکنید، این شی در زمان تی صفت اف رو دارد و در زمان تی صفت اف رو ندارد، اما در این رتبه از ذات، در این رتبه صفت رو داره، در این رتبه نداره، این ایندکس در ذات خیلی معنی نیست یعنی چی. خب ولی اشکال بهتر رو میشه گرفت، پس فعلا این اشکال رو بذاریم کنار. اشکال بهتر همین دقیقاً همین اشکالی که جناب طباطبایی گفتن.
نمیشه تعریف کرد.
آره نمیگم نمیشه، منتها یک مقدار سخته.
نه یه جمله میشه تعریف. خب در مرتبه ذات این صفت را دارد، یعنی اگر این صفت را خلق نمی کرد هم داشت، یعنی اگر خدا بود و هیچی نبود بازم این صفت را داشت. در مرتبه ذات نداره، در مرتبه فعل داره، یعنی اگر که خدا بود و هیچی نبود این صفت را نداشت، ولی الان که این صفت را آفرید به توسط آفریده خودش متصف.
خب پس بر اساس کانترفکتوال یعنی اگر خدا خلق نمی‌کرد این صفت رو نمی‌داشت. خب
ولی خب اگر خلق نمی‌کرد بازم خب. داشتن تو مرتبه.
خب می‌دونی اگر به این معنا بگیریم خیلی معلوم نیستش که چرا باید خدا در مرتبه ذات صفت داشته باشه. در بعض از کانترفکتوال ها خدا صفتی نداره واقعا، مثلا اگه خدا نمی بود صفتی هم نمی داشت، این اشکالیست به خداوند. اگر خداوند مخلوقی رو خلق نمی کرد صفت رزق هم نمی داشت، این اشکالیست به خدا.
تو صفاتی کم وال نیست برای خدا، ولی صفاتی ذات کم.
شاید دو تا صفت ذات باشن که کانترفکتوالی به هم وابسته باشن. اگر خدا علم نمی داشت قدرت نمی داشت، اگر قدرت نمی داشت علم، شاید صفات ذات به هم مرتبط باشن. پس بگیم که صرفا به خاطر میگیم خدا در رتبه ذات قدرت نداره، خب که اشکالی نداره،
این اشکال نیست.
خب اگه تو این بحث رو بگذاریم، چون من ممکن نیستم که شاید بشه اینو تغییر کرد، ولی این تغییری که شما گفتین شاید اشکالی نباشه، شاید بازم میگم، یعنی اینها همشون میشه روش بحث کرد. بعد یه بحث جالبی هم که وجود داره اینه که کانترفکتوالی که مقدمشون محال هست، اگر این کارو چنین میگن خدا به ضرورت اینو خلق کرده، کلن کانترفکتوال هایی که مقدمش مهان هست رو چجوری بعد ارزش گذاری کرد؟ دیدگاه کلاسیک در این کانترفکتوال ها اینه که همین کانترفکتوال ها به صورت تریویال درست هست. خب اگه اینطوری نگاه بکنیم و اون تعریف رو بپذیریم، معنی حرف شما اینه که همه صفات خود، هیچ کدوم از صفات خود در رابطه ذاتش نیست. حالا اینا بحثش که میشه بردنش، اما اشکال اصلی همون اشکال اولی هست که جناب آقای طباطبایی گفتن. نها کنید در مورد که اینجا ما در رتبه ذات و اینها نمیدیم، خب بحث تقدم و تأخر خدا بخواد رحمت، اگر بگیم که رحمت مخلوق خداست، معنیش چیه؟ وجود رحمت متأخر است از خلق خدا من رحمت را، خلق خدا من رحمت را هم متأخر از یک سری صفات دیگه خدا، چون بعد از صفات خدا پیشفرض خلقه، پیشفرض منطقی خلقه، مثل قدرت، خدا قدرت نداره که نمیتونه خلق کنه. پس خلق خدا رحمت را وابسته است به اینکه خدا قادر باشد و اون متأخر است از اینکه قدرت وجود داشته باشد. این حرف در مورد رحمت میشه زد، ولی در مورد خود قدرت که دیگه نمیشه این حرف رو زد. بگیم قدرت مخلوق خداست، پس وجود قدرت وابسته است به اینکه خدا قدرت رو خلق کنه، اینکه خدا قدرت رو خلق کنه وابسته این است که خدا قدرت داشته باشه، و اون وابسته این است که قدرت وجود داشته باشه، و این میشه دو. بنابراین خیلی ها این دیدگاه رو رد کردن. دیدگاه چهارم که این دیدگاه جالبی است که از دیدگاه قبلی خیلی بهتر هست، اینو پلانتینگ هم گفته بوده، دیدگاهی است که یک در حقیقت وساطت رو حفظ میکنه بساطت رو میخواد حفظ بکنه، ولی یک دیدگاهی بین یک دیدگاهی اسمشو اینطوری بذارم به اضافه این نومینالیزم، مثلا مولایی نومینالیزم نیست، یک دیدگاه بین نومینالیزم و دیدگاهی بین نومینالیزم و وجود ویژگی ها. منتها دیدگاهی که دچار مشکلات نومینالیزم نباشه. دیدیم که از اون اول یک ایده این بود که آقا شما نومینالیست باشی از همین مشکلات رها میشی، بعد اونجا اشکال شد که آقا نومینالیزم مشکل داره. اینها میگن من یک نومینالیزمی در شما معرفی میکنم که خیلی مشکلدار نباشه و بخواد به واسطه اون نومینالیزم بتونیم این بساطت رو حفظ کنیم. این دیدگاه رو جفری بروئر و برگمن در چندین مقاله دست دادن و بعضی ها بعد اینها پیوستن مثل پراس اینا، و دیدگاه مهمی این روزه با تلقی میشه. منتها این آقایون هم که از این دفاع کردن، این هم به صورت یک احتمال مطرح کردن، یعنی میگن که در فضای متافیزیک راه وجود داره که از این دفاع کرد، اما حالا دفاع تمام از این رو باید ببینیم که چی کار باید کرد. این دیدگاه چیه؟ این دیدگاه دو تا بخش داره، یک بخش متافیزیکی داره، یک بخش زبانی داره. یک مدعیاتی در متافیزیک مطرح میکنه، یک مدعیاتی در زبان ما. اما بخش متافیزیکیش، خاطرتون هست که ما اینجا سه تا دلیل آوردیم نفع رئالیسم و یک دلیل بر علیه نومینالیسم. بینگمن و بروه میگن که بهترین دلیلی که علیه نومینالیسم وجود داره همین دلیل چهارم که مبتنی بر چی بود؟ صادق سازی. و اینها ادعا میکنن که دلائلی که به نحو رئالیسم در مورد همه محمول ها وجود داره دلائل کارآمدی نیست. این پیش‌فرض‌ها رو همه از سرجا خودش بحث میشه. خب من فقط به این تکش میپردازم که آیا اگر ما فعلا قصر نظر کنیم به دلیل چهارم، دلیلی که میگه نومینالیزم غلطه، چون اینا میخواد یک چیزی به این نومینالیزم و ویژگی‌ها اثبات کنن دیگه، اگر قصر نظر کنیم به دلیل چهارم مجبوریم چه ویژگی‌هایی رو بپذیریم؟ حالا اهم از این که این ویژگی ها کلی باشن یا جزئی، ما رو وادار میکنه که چه ویژگی ها رو بپذیریم. یادتون هست که دلیل چهارم چجوری سیر میکرد؟ میکرد دوستان بیاد دلیل چهارم اساس صادق سازی شیره استدلالش چی بود؟ چی رو نشون میده؟ نه دلیل چهار یک صادق ساز بند داشته باشه. مثلا زید چه میدونم سفید دست، این باید صادق ساز داشته باشه
که شرط لازم
که احسن تون باید صادق ساز داشته باشه که اینو صادق کنه. و شرط لازم صادق ساز چیه؟
ضروری
باشه. یعنی رابطه‌اش ضروری باشه، یعنی که محال باشه که صادق سازه باشه ولی این کاذب از کار در بیاد، یا ضرورتاً هر وقت صادق سازه باشه این صادق باشه. و گفتیم که کسی که نومینالیست محض هست و به ازای سفیدی یک ویژگی، چی ویژگی کلی چه ویژگی جزئی در نظر نمیگیره، نمیتونه برای این یک صادق ساز ارائه بده. چرا؟ بله؟ چون بیم صادق ساز چیه؟
شخص
خود زیده، یعنی تنها چیزی که اینجا هست زیده دیگه، نه چون ویژگیش که نیست که. پس لازم اگر این صادق ساز باشه در هر جا که زیده باید سفید باشه، یعنی میشه ویژگی ضروری با این که این ویژگی امکانیست. بنابراین در هر جمله‌ای که جمله ما به امکانی باشد لازمش اینه که یک ویژگی نسبت به این وجود داشته باشه، یعنی ویژگی امکانیست. پس ویژگی سفیدی در عالم هست. حالا ویژگی سفیدی که ممکنه کسی تروپیس باشه بگه خود اون تروپ سازه، صادق سازه. ممکنه رئالیست باشه بگه که رابط این اتصاف هست که صادق سازه، اینه که بهش میگن فکت به اون اتصاف رو. منتها دقت کنیم این جمله امکانیه. اگه ما یک جمله ضروری داشته باشیم، مثلا زید انسان است، که یک جمله ضروریه، خب یک کسی بگه که آقا من نمیخوام برای انسانیت یک ویژگی در عالم در نظر بگیرم، چه جزی چه کلی، میشه بهش اشکال گرفت بگیم که پس تو در مورد صادق ساز این دوچار مشکل میشی؟ نمیشه دیگه، نمیشه بهش اشکال گرفت، چون اون میگه که آقا من میگم صادق ساز زید انسان است، خود زیده، خود زید است که موجب میشه زید انسان است صادق باشه، بدونی که لازم باشه یک ویژگی دیگری فرض کنم. بعد میگه خب لازمش، کسی بهش بگه لازمش اینه که زید انسان است ضروری باشه، خب بله ضروری. خب لذا برگ منجد براهر میگن که بهترین دلیلی که ما داریم برای اینکه فرض کنیم ویژگی ها در عالم هستند دلیل چهارمه، و این فقط در مورد جملاتی به کار میره که به امکان صادق باشن. در جملاتی که به ضرورت صادق هستن ما میتونیم بگیم صادق ساز خود موضوعه و لازم نیست فرض کنیم ویژگی ای در عالم هست. البته میگم فرض کنیم ویژگی در عالم نیست، ولی جمله زید انسان هست صادق هست، این منافع نداریم که این صادق باشه، به واسطه خود انسان صادق شده. ولی این حرف شدینه که این صفات الهی که ما، صفات ذات الهی که ما الان داریم بحث میکنیم، اینا همه جملات ضروری پدید میارن. خدا که علیم است به ضروره است، قدیر است همینطور، حکیم است همینطور. خب اینها همه صادق هستند. خب دنبال صادق سازش رو بگردیم، صادق سازش خود ذات خداونده. لزومی نداره که برای اینها یک ویژگی مثل علم و حکمت اینها فرض بکنیم. بنابراین از اون سه تا مؤلفه که اونجا نوشتم، خداوند علیم است صادقه، دوم پس صفت علمی هست که خدا اون رو داره، اینو منکر میشن. میگن ما چیزی به نام ویژگی علم که خدا دارای اون باشد، حالا چه کلی میخواد در نظر بگیریم چه جزئی در نظر بگیریم، نداریم. خدا علیم است به ذاته، یعنی به ذاته، اینجا منظور صادق سازی ها، خدا علیم است و این علیم بودن ازش به واسطه ذات خودش هست، نه به واسطه ویژگی. و میگن علم به ذات معنای خوبش اینه، علم به ذات رو اینطوری تعریف میکنه. اینم چیز جالبی ها، یعنی برش میگردونن مسئله صادق ساز. بعد میگن که ما علیم هستیم، مثلا مگر من علم داشته باشم؟ خب من امکانیه، صادق ساز میخواد. من علم، من علیم هستم به واسطه علمی که دارم، ولی خدا علیم است به واسطه ذاتش. و فرق این دیدگاه رو دقت کنید با دیدگاه بساطت کلاسیک اینه. در دیدگاه بساطت کلاسیک میگفتن که یک ویژگی به نام ویژگی علم هست که خدا دارتش، ولی عین خداست. اینها میگن که نه، اصلا اون ویژگی نیست. هر دو به یک معنا میگن که خدا علیم به ذاته، هر دو میگن علیم به ذاته، منتها اونا میگن علیم به واسطه یک علمه که علم عین ذاته، اینا میگن نه اصلا علیم است به واسطه خود ذات، چون خود ذات هست که صادق سازه خدا علیم است میشه. خب نها کنید، این دیدگاه، این تقییم مقدماتی، این دیدگاه مقدماتی است که به قول خود اینها میگن شاید محل بحث باشه، ولی مقدمات محترمیه، خیلی ها بهش قائل بودن، مقدمات قابل توجهیه. این که بهترین دلیل برای وجود ویژگی ها اصل صادق سازی رو خیلی ها میپذیرن. این که اصل، این که که اگر این رو بپذیریم نتیجهش که میشه که برای جملات ضروری نیازی نیست که فرض کنیم که خدا من ویژگی داره. بنابراین بذار این جمله تماشام، بعد قسمت زبانیش هم خدمتتون عرض می‌کنم. بنابراین اینها میگن که ما به ساطت رو میتونیم اینجوری حفظ بکنیم و در دامن اون نومینالیزم افراطی که دچار مشکلات زیادی هست و با اصل صادق سازی هم منافات داره نمیفتیم. یک نومینالیزم معتدل، یعنی چیزی بین نومینالیزم و وجود ویژگی‌ها رو قائل میشیم که با اصل صادق سازی منافات نداره. در مورد محمولات امکانی قائلیم به وجود ویژگی‌ها، در مورد محمولات ضروری قائل نیست. این بخش متافیزیکی دیدگاه هست. سوالی داشتیم؟
اعتدالش بخش گزاره های امکانی شد. در تو ضروری که همون حرف قبل زده.
تو ضروری حرف نومینالیست ها بزده.
میگم همون حرف
نومینالیست ها.
امکانی
چی دردن؟ در مورد امکانی ها قائل به وجود ویژگی ها هستن.
که اینجا هم کاربرد نداره.
دقیقا، چون که اینجا کاربرد نداره خوبه دیگه. چون میدونین اینها میگن که اگه ازشون بپرسین آقا ویژگی‌ها رو قبول دارین یا قبول ندارین، نومینالیست‌های محض میگن اصلا قبول ندارن. خب با این اصل صادق سازی منافات داره حرفشون. اگر از اینها بپرسید میگن بستگی داره. اگر محمولی که دارین به کار میبرین امکانیه، آره ویژگی رو قبول دارن. اگر ضروریه، قبول ندارن. در مورد خدا ضروریه، پس در مورد خدا ویژگی رو به عنوان یک امر متافیزیکی قبول ندارن. پس خدا علیم هست، ولی ویژگی به نام علم که خدا داره اون باشه نداره.
اگه فقط این بخش مثلا فقط گزارهای ضروری اینجا به کار میاد، خود اونا میتونن این ادعا رو بکنن؟
اونا کیه؟
اعتدال پیدا نکرده، مثلا افراطی‌هاش.
یعنی نومینالیست‌های محض منظور محض خب با امکانی ها یعنی مبتنی بر یک تئوریه، خب که اون تئوری جاهای دیگه اشکال داره. نومینالیسم محض میگه که ما هیچ ویژگی نداریم، خب این با اصل صادق سازی مشکل پیدا میکنه. منتها تئوری اینها با اصل صادق سازی مشکل پیدا نمیخواد.
این بگوی این هم همون تفکری مشتاری خودمون، چون فیلسفای مشتاری هم در حقیقت خدا عالم است با زید عالم است را اینجوری تبدیل میکنم که عالمی که در مورد خدا به کار میده من حوله نمسنینه محصوب میشه، یعنی خدا با قطع نظر از هر غیری علم برش هم میشه، ولی زید نمسن
خب منتها همین دیگه، بعد اون واضحه چی داره میگه. اگه اونا هم اینو میگن آره این همینه. اگه کسایی که میگن آخه یک مقدار عبارات محمول من صمیمه خلاصه اون حیثیت علم هست یا نیست، اینا صراحتا میگن نیست، ما چیزی به نام حیثیت علم نداریم، ما فقط محمول عالمون رو داریم که میتونه برش حمل بکنه. اگر حیثیت اونا هم میگن حیثیت علم تو خارج نیست،
یه واقعیتی به عنوان یه واقعیت مغایر موضوع نمید.
خب همین دیگه، این خیلی واضح نیست یعنی چی؟
یه وجود موجودن علم.
خب پس موجود است حیثیت در خارج؟
منطور همون واقعیت خداست.
خب این که شبیه وساطت قدیمی شد، یعنی که ویژگیه هست عین خداست.
خب پس
اینا میگن ویژگی نیست اصلا.
اگر یه واقعیت مغایر خدا به نام علم نداری، یه واقعیت عین خدا به نام علم نداری، پس چرا خدا عالمه؟
به خاطر اینکه سورس میکر داره، خدا عالم است به واسطه ذاتش. یعنی ذاتش مقتضی اینه که محمول عالم برش هم بشه.
خب این چرا این اختزاره مثلا داره؟
اختزار ذاتشه دیگه.
علم داره دیگه.
نه علم دارد به این معنی، به معنی زبانی کلمه، به این معنی که ما میتونیم عالم رو برش هم بکنیم، اما یک چیز اونجا هست که اون علمه و اون علاوه بر این که علمه عین ذاته، این میشه به ساتت قدیمی، این شاید دوچار اون مشکلات بشه.
خب اگر که خدای ذاتیه که نه علمی مقایرش هست نه علمی عینش هست، فقط یه ذات هست، خب میتونیم سوال بپرسیم چرا تو روز میکری خدا عالم هست شو؟
آیا ذاتش مقتضی اینه که
به همین زیدون مقتضی آن هست؟ اون شما عبارت را فقط داریم تغییر میدیم.
خب نکنید. خب
چرا مثلا ذاتی این مقتضی این مقتضی؟
خیلی خوب، خیلی خوب. من از دست دفاع از این نیستم. خب اگر شما اینطوری میگید این اون نیست، یعنی اون راحل ابن سینا پس این نیست، یعنی اگه قبل علم تو خارج باشه،
علم تو خارج است ولی مقایر
مقایر نیست، یعنی این میشه
حداقل نه میفهمید
چرا میگم فازا عالمون،
ولی اونا
نمیفهمه. شاید شما بگید که شما پس شما در این اصل کلی میخوان اشکال کنیم. آقا حتی غذایای ضروری هم احتیاج به تروس میکر دارن. تروس میکر غیر از موضوع، یعنی در اینجا هم باید فرض کنیم ویژگی تو خارج هست.
میخواد ولی مباین ذات نمیخواد.
خیلی اشکال نداره، یک ویژگی که عین ذاته، این میشه بساطت قدیمی، بساطت کلاسیک. خب حالا باز باید اشکالات اون رو برطرف کنیم، یعنی حالا این ویژگی شما رئالیستی تروپیستی، اگه رئالیست باشین که اشکالات پلانتینگایی هست، اگر تروپیست باشین حداقل اشکال سوم پلانتینگایی شاید باشه، شاید هم میتونه جواب بده. نمیخوام بگم حتما اینجوری باشه.
تفکر سینر ویژه بیا اینجور نمیفهمه،
اینجور تعریف
نمیکنه،
پارادایم خودش مشکل بشه. شاید اصلا من امکان نمیکنم، یعنی واقعا شاید همین باشه که شما میگین. حالا ما فعلا داریم گزارش میکنیم که اینا تقسیم بندی هاشون تفکراشون چه جوری داره پیش
میاد. شما این حرف رو الان تعریف کنید که این ابهام هست که چرا خداوندی که نه داخل ذاتش نه بیرون ذاتش علمی سرا صادق سازی گذاره یا خدا عالم است شد، یعنی این ذات شما بگون مقتضی این چرا مقتضی این هست، چرا این مقتضی نیست ولی اون مقتضی هست.
نکته خیلی جالب میگید. خب منتها احتمالا
مرتضی که نیست.
آره احتمالا اینها اینجور میگن میگن آقا این ذات این خب مقتضی این هست که به ضرورت عالم باشه. خب بعد شما اگر بپرسید که خب نفس ادعا، خب یعنی ته حرفشون اینه، توضیحی برای این نداره. یعنی مثل نومینالیستا
مثلا من میگم اگه بخوایم یه مقتضی پیدا کنیم موفقی و عالم بودن ضرورش نیست. نه خب اقتضایی ذاتش که باشه ضروری
خب باید که خب حمله دارم یه اقتضایی ذاتش.
خب چرا ذاتش این اقتضایی داره؟ ما چه فلسفه اسلامی میگم به خاطر که ذاتش عینی علم به خاطر این اقتضایی داره. اونا میگن چه؟
اون
نه قبول دارم اینجا یک سوال، یک سوالی واقعا اینجا وجود داره. خب و به گمانم همین نگاه اینا در اینجا میشن نومینالیست. خب شما اگه از نومینالیست یک بحثی تو اون بحثش وحدت هم و شباهت این بحثا رو اینجا نومینالیست اونجا مطرح کردن، اگه از نومینالیست بپرسید که آقا این چرا قرمزه، خب اگه از رئالیست بپرسی میگه به خاطری که اگزمپلیفای کرده بود، اگه توپیست بپرسی به خاطری تو رو قرمز میشه، اگه از نومینالیست بپرسی این چرا قرمزه میگه این یک بروت فکته، میگه این پریمیتیوه، میگه من توضیحی برای این ندارم، یکی از امور پایه عالم بدون که من هیچ توضیحی براش داشته باشم. حرف میزنم آره جواب نمیدم و البته اگه جواب نده بعد ادعا هم بکنه جواب ناپذیره، یعنی تبیین ناپذیره، این میشه بخش از تئوریش، شاید بتونه برای این تبیین ناپذیری هم استدلال بکنه.
خب یه بکنه تو
آره. آره ولی یک بخشی از نظریش این هست که اینها طبیعتاً باید بگن که صدق این گزاره ها تبیین ناپذیره. صدق این گزاره ها البته سودمکرش خود زید هست. اما این که چرا زید تروسمکر زیدون انسانان هست ولی تروسمکر زیدون مثلا عبی از اون نیست، میگن این شاید بگن این توضیح ناپذیره، ما توضیح براش نداره.
و دلیل برش هم تئوری نیست.
بله؟ آره.
یه دلیل بیارم. ولی حالا
اگه دلیل هم نگارم
یه تئوری بیاد اتفاقا این علامت سوالم برسرم بکنه بهتره. پیش نه.
این خیلی بهتره. آره. اگر بتونه اینو توضیح بده. این توضیح بده و مشکلاتی دیگه هم نیاد بهتره. منتها خب اینا بخاطر اونها بود که دادن تو سرشون تا به این نقطه برسن.
مثلا تو نفشت با این صورت جمع شد و صورت جمع دیمین نتیجه این از بین آشتر که لفت میشه به این صفتی که در خدا هست و صورت که بید.
خیلی سوال خوبیه ولی اینا میگن نه، میگن که عالمون به یک معنا بر خدا و بر زید هم میشه. خب من تا تروسمیکر زیدون عالمون یک ویژگیه و تروسمیکر خداوند عالم است، خود خداونده. این که تروسمیکرشون در دو تا جای متفاوت باشه به این معنا نیستش که محمول به دو معنا به کار میره. شاید شما یک جوری همخون هست با این چیزی که ایشون دارن میگن، یعنی شاید کسی در محله بعد سوال بکنه که خب این وحدت حملی که اینجا هست باید یک انعکاسی از یک واقعیتی در عالم باشه، چرا در چی شده که من میتونم واژه عالم رو به یک معنا بر هر دو هم بکنم؟ خب برادر سراغ این سوال میره، اتفاقا توی پاورقش اینجوری جواب میده، میگه نگاه کنین من همون جوابی رو میدم که تروپیستا میدادن. تروپیست هم اگه یادتون باشه آخرش میگفتن تبیین ناپذیر یک جای دیگه، اما تا یک حدش رو جواب میدادن. اگر تروپیست ها رو پرسید که چرا به این دوتاسی به هر دو میگین قرمز، میگفتن چی؟ میگفتن یک تروپ قرمز اینجاست، یک تروپ قرمز اینجاست و خود این تروپ ها به هم شبیه هم. چرا اینها به هم شبیه هم؟ تبیین ناپذیره. حرف تای حرفشون این بود. خب برای میگه اگه از من بپرسید چرا به زید میگم عالم، میگیم عالم و صادقه و به خدا هم میگیم عالم، به خاطر اینکه اون تروپ علمی که رو زیده که تروسمیکر زیدون عالمه است شبیه تروسمیکر خدا عالمه است. تروسمیکر خدا عالمه است چیه؟ خود خدا. اینها میگن تروپ علم زید شبیه خود خداست و بنابراین چون تروسمیکرها شبیه همدیگر هستن ما به هر دوتایش میتونیم بگیم عالم. اما اگه کسی بپرسه توضیح این شباهت چیه، دوباره میگن این تبیین ناپذیره. حالا اگر اجازه بدید من فقط یه بخش زبانیش هم در دو دقیقه بگم و دیگه فکر میکنم بحث رو تموم کنم. نگاه کنید این بخش متافیزیکیش بود. در بخش زبانی اینها میگن که ما درست تصریح میگیم ویژگی به عنوان علم و قدرت وجود نداره. ولی میگن ما یک ساختارهایی در زبان داریم که تو زبان انگلیسی مثلا به صورت is ifness. ifness a که abstract نامی که اضافه شده بشه در زبان. مثلا دیم مثلا شجاعت ذهن، مثلا قرمزی این سیب. خب مثلا میگیم مثلا حکمت خدا. اینها یک ساختاره هست در زبان ما که به نظر میسه اینا دارن به چیزی دلالت میکنن. خب رئالیست ها میگفتن که اونایی که قالب کلیات هم مثلا میگفتن که اینها به چه چیزایی دلالت میکنن؟ به کلیات دلالت میکنن. شجاعت زید به کلی دلالت میکنه که زید اگزمپلیفای کرده. حکمت خداوند به کلی دلالت میکنه که خدا اگزمپلیفای کرده الی آخر. اینها این نظریه رو اینجا رد میکنن. میگن نه، اینها رفرنت دیگری دارن. و به صورت کلی حرفشون این هست که اگر ای اف است صادق باشد، عبارت اف بودن ای بر صادق ساز ای افس دلالت میکنه. اگر ای افس صادق بودن، این شهودی ها، اگر ای افس صادق باشد، اف بودن ای به عنوان یک واژه در زبان بر همون چیزی دلالت میکند که به واسطه اون چیز ای افس صادق شده. مثلا این سیب قرمز است. خب فرض کن من تروپیستم. اینها میگن چون که قرمزی سیب امکانیه بعد ویژگی ها رو بپذیریم. فرض کن من تروپیستم، این سیب قرمز است، صادق سازش چیه؟
قرمزی.
تروپ قرمزی که اون سیبه. حالا این عبارت در زبان رو در نظر بگیریم. قرمزی این سیب، قرمزی این سیب بر صادق ساز این سیب دلالت میکنه که در اینجا میشه اون تروپ قرمزی. اینجا خیلی شهودی به نظر میسه. در مورد خداوند، حکمت خداوند بر چی دلالت میکنه؟ بر اون چیزی که صادق ساز خداوند حکیم است هست، که اون چیه؟ خود خداوند. بنابراین اینها میگن حکمت خداوند خود خداوند هست و خود علم خداوند و خود قدرت خداوند. این آیدنتیتی رو، این تصاویر رو قبول دارن. خب نگاه کنید، خیلی شبیه همون دیدگاه بساطت کلاسیکه. تو دیدگاه بساطت کلاسیک هم همین حرف رو میزدن. خب منتها با یک فرقی، اونا میگفتن که حکمت خداوند در یک ویژگی دلالت میکنه که اون ویژگی عین ذاته. اینها میگن دیگه ویژگی این وسط نیست، حکمت خداوند بر چیزی دلالت میکنه که تروس میکر اینه. تروس میکر خود خداست، تروس میکر خداوند عالم هستم خود خداست، تروس میکر خداوند قادر هستم خود خداست. پس حکمت خداوند همون علم خداوند، همون قدرت خداوند و همان خداوند است. که از این جهت به لحاظ زبانی هم این آیدنتیتی رو مثل اون به صورت کلاسیک قبول دارم. دیگه این خلاصه این بحثی بود که خدمتتون عرض کردم. این 4 تا دیدگاه هست. نگاه کنید، کسی تو فضای فلسفه تحلیلی اگر بخواد منحصر بمونه، به نظرم این دیدگاه و این دیدگاه و این دیدگاه، این دوتا با استفاده از تنزیه ملایم، اونی که خدمتتون عرض کردم، اگه تنزیه ملایم رو به این اضافه کنیم یا به این اضافه کنیم و خود این دیدگاه، اینا دیدگاه‌های قابل توجهی هستند. یعنی میشه شون فکر کرد که شاید واقعا نسبتا خوبی هست. از این دیدگاه خیلی بهترن، هرچی باشه. از نومینالیزم محض هم مثلا بهترن، از الهیات تنزیهی افلاطی که اصلا صفات رو در حد زبانی هم نشه نسبت داد به خدا، یا اشتراک لفظی رو در حد زبانی فرض بکنیم، از اونا بهترن. بعد از دقیقه بعد از اون حرفای پلانتینگا دیگه این سه تا دیدگاه بیشتر چیز شده، برجسته شده. دستون در نکنید.
بخشید، ما فلسفه خود رو بریم این نفس بی وحدت آخر رو با یعنی نفس یه چیز ذات
و همه این قوانین همه شفا از توی در میاد یعنی ما تو خدا بودم تو ازنام لازم است تو خدا این تری
نظر قوا صفات
یعنی خود ما هم این منشأ قدرت و منشأ علم همش دست خودمونه
خب
یعنی قدرت و علم و صفات و اینا
خب درسته
در ما صفات مساوی
ها یعنی شما میگین که صفات در ما هم مساوی با ذات بعد صفات رو یعنی صفات رو باید کلی میگیم یا جزئی؟
نه صفات رو
جزئی میگیم یعنی تروپیست خب؟ یعنی من یک علمی دارم خب یک قدرتی دارم یک ذاتی دارم اینم عین هم هستم خب؟ اگر اما این اشکال شاید باقی بمونه که اگر یک کسی یک تروپ قدرتی مشابه تروپ قدرت من داشته باشه پس من به اون بعد بشه گفت قادر و اگر من عالم باشم بعد به اونم بشه گفت عالم چون مشابه تروپ علم من هم میشه.
این عینیت خالی به اون درجه نداره. یه چیزی باید یه جوری باید اینو درستش کرد. که من علم من قدرت من قدرت من عین منه. یعنی این یه چیز جدایی از من نیست. ولی حالا اینا چه رابطه با هم دارن؟ کدومشون بیشتره درجه بندی؟ آیا این که یکی دیگه اگه این باشه باید همین درجه بندی باشه؟ این یه بحث دومیه.
خب نه لازمه اون بحث. نه لازمه اون بحث. نگاه کنین.
این صفات همه دارن. حالا یکی به شکل منفی داره که شده به قوه داره.
خب نه بالقوه که ندارن دیگه. به قوه یعنی میتونن داشته باشن. شما فرض کنین که یک کسی بالفعل داره. خب مثلا
همه بالفعل داره.
ندارم خب چیکارش کنم همین
قدرت رو ببینید مثلا قدرت رو هر دو در حد یه پشه
آره
خب من میگم این قدرت
داره درسته مثلا اینجوری در نظر بگیریم مثلا قدرت مش خب قدرت مش هم یک صفتیه اونی که فلج نداره
همون قدرت تفکر داره
خب ولی قدرت مش یک صفتی است خیلی از قدرت تفکر
قدرت مش
آره
یه
زمینه نتونسته بشه خب اون کانال اشکال رو میخوام ببینیم بیان کنم یا کنین اگر شما میگید که علم من همه صفات من دیگه حالا اختصاص به علم نداره که همه صفات من علم من همون قدرت من همون هر صفتی که دلتون میخوام جو بذارید باشه خب طبق قاعده لایبنیتز اگر A عین B باشه هر ویژگی که ای داره بی هم داره فرض کنید یک آقایی هست اینجا
من نمیخوام بگم هر ویژگی که خدا داره ما هم داریم هر ویژگی من دارم دیگران هم دارن در واقع همه بردن بیجه چی؟ وحدت وجود
نه دیگه این که واضحه که هر چیزی که من دارم که بقیه ندانم و بالعکس خب بل بعضی هاشون اینجوری هم بعضی ها فاضل هستن بعضی ها بیسواد هم مثل من این که همه صفات که با هم چیز نیستن که مشترک نیستن که خب شما توضیح بده خطمات کجاست نها کنیم من یه بار دیگه میگم علم من قدرت من مثلا چه میدونم حالا یک زیدی هست علم زید قدرت زید مثلا چی بگیم تکبر زید آدم متکبره اگه اینها یک چیزن تکبر هم یک صفت بود خب یک آقایی هست به نام امر اینجا خب چون زید علم داره ما بهش میگیم عالم به این ام هم میگیم عالم خب فصل واقعا عالمه طبق شما هم یکی تروپیست باشه میگه صفات جزئیه خب بنابراین ام هم باید یک علم امری اینجا باشه که به واسطهش ام شده عالم خب چرا همین عالمه چون تروپاشو شبیه هم یعنی علم ام که یک موجودیست از موجودات عالم شباهت دارد با علم زید خب علم زید رو بذاریم A قدرت زید رو بذاریم B اگر A مساویس با B باشه هر حکمی که برای A میکنید برای B بعد بکنید
من برای ای حکم میکنم که ای شبیه هست به علم امر، بعد برای قدرت هم بگم که بی هم شبیه هست به علم امر. بنابراین امر دارای یک تروپیست که شبیه قدرت زیده. وقتی به زید شما به واسطه این قدرت زید میگین قادر، بعد به امر هم بگیم قادر. پس امر هم عالم قادر متکدره. خب ما امر رو پیدا میکنیم عالم قادر متواضع باشه. یعنی شما میگین هر کی عالمه بعد قادر متکدر هم باشه.
متکدر هم هست.
نه دیگه، فرض داری میکنی آقا یکی متکبره تو عالم، یکی متواضعه. این که شهودی دیگه. اگر شما بخوان بزنید زیر شهود بگیم آقا همه مثل همین، خب بله من به هر بار گفتن ندارم. اما اگر به این شهود عرفی میخوان پایبند باشیم و حذفش نکنیم در دستگاه فلسفی، خب مشکل داریم.
همه انسان‌ها عالم قادر متواضع متکبر هستن،
هم متکبرن هم متواضع، هم عالم هم جاهل، هم قادر هم عالم. نه در این مورد اونا میتونیم تخصیص بدیم، مثلا تکبر در این مورد این هم یک صفتی است که زید داره، بعد همین صفت رو بعد امرا تکبر در این مورد رو داشته باشه، صفت چیزتره معینتره. خب ممکنه ام تکبر در مورد نداشته باشه. یا مثلا علم به گزاره پی رو زید داره، هم علم به گزاره پی رو نداشته باشه، مثلا علم به گزاره کی رو داشته باشه. بنابراین اگه شما تا ته این قضیه بخوام بریم بگین همه صفات من عین همن و تروپیست باشین، معناش اینه که همه صفات منو همه دارم و همه به تمام خصوصیاتش، به تمام ریزترین جزئیات خصوصیاتش.
عرفان میشه
خب دیگه. آره دیگه، یعنی من میگم که اگه تو اونجوری فکر کنم
تمام میشه. آره تمام شد. تمام
بعد
اگه اجازه بدین چون وقتم تموم شده، شاید دوستان میخوان برن برای نماز، اینا من هستم خدمتتون، میخوان بیان اینجا سوال کنن.
بسم الله. ببخشید من اول تشکر میکنم از حضور گرمتون. ببخشید دو لحظه سکوت. همینجا من ختم جلسه را اعلام میکنم دوستانی، یعنی ما کارگاه سه روز زمان همه اکشون تموم میشه. پرسش پاسخ بعد از ظهر رو یه دوستان به صورت اجباری نیست، حالا اگر دوست داشتن تشریف داشته باشن، اگر که نه، یعنی ما دیگه خیلی پرسش پاسخ به این چنین مثل دو جلسه قبل ندید. بحث خدمتون از گواهی ها رو که خدمتون رو قبلا گفته بودیم، با توجه به اون دوتا شرط، شرط حضور و شرط خلاصه ها صادر میشه برای اون دست از دوستانی که این دوتا شرط رو داشتن و از طریق پیامک بهشون اطلاع رسانی میشه توی اون بازه زمانی خیلی محدود. انشالله اطلاع رسانی میشه، حتما تشریف بیارین. حالا احتمالا باید تشریف بیارین اون دفتره شماره یک ما، احتمالا از دوستان بگیرین، چون بعد از اون اگر نگیرین دیگه ضبط میشه و بعدش هم دیگه دوستان پاسخ کنیستن. پس من خواهش مندم دوستانی که از طریق پیامک اطلاع رسانی میشه بگیرن. اگر هم کسی اطلاع رسانی نشد، خب طبیعتا احتمالا ممکنه که اون دوتا شرط برآورده نشده و اما اگه کسی فکر میکنه که باز هم پیامک به دستش نرسیده و باید گواهی برش صادر میشده، حتما مراجعه کنند و این خدمتون آرزم گواهی رو بگیره. بازم یه بار دیگه تشکر میکنم حضورتون، حضور شما ما یه دلگرمی ماست. بالاخره من دیشب به یکی از دوستتر دوستان بودم، این 3-4 سالی که بنده مسئولیت اون بخش اونجا رو داشتم، این وجود این کارگاه یه لطفش این بود که ما دایره آشناییمون با دوستان عزیز بیشتر میشون. حالا انشالله ما سعی میکنم که بخشی که بنده اینجا هستم برنامه های دیگه انشالله مشارکت بکنیم. یه نکته رو من قبلا توی کلاس استاد عبودیت گفتم، اگر دوستانی که اینجا تشریف دارن و فکر میکنن که توانه یه شرکت توی کلاس استاد عبودیت رو دارن، من ازشون تقاضا میکنم که اگه فکر میکنن تشریف بیارن پیش خود بنده، چون من بنده همین مسئولیت اون کلاس رو دارم، که انشالله اگر میتونن شرکت بکنن. فکر میکنم بالاخره فرصت مختنم. یه من تو کلاس‌های استاد عبودیتم تذکر دارم یه حلقه های علمی بنا تشکیل بشه از جمله حلقه های فلسفه و کلام. تقاضا مندم که مشارکت بکنید. خود همین مباحث شاید نطفه برای بارور شدن اون حلقه ها. شاید خیلی از سوالات، خیلی از پیشنهادات که همینجا جناب دکتر فرموندن بتونه توی اون حلقه ها بارور بشه و ما بتونیم انشاءالله به یه سرانجام اون مباحث برسیم. در هر صورت خیلی متشکرم. سلام بفرست. ببخشید. دارم دوستان میل میکنم، میل کردید تشریف بیارید تونم اینجا یه عکس دست جمعی هم بگیریم انشاءالله. گم و یه گفتم بر من کانش که خواهم اون طرف درسته شد Thank you.